أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومهين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با فرقه سلفیه بود که در حقیقت همون احیای تفکرات احمد ابن حنبل و اهل حدیث بوده. اینها عمدتاً تلاش می‌کنند همون تفکراتی که احمد ابن حنبل داشت در مواجهه با مذاهب اسلامی مثل اشاعره، مثل معتزله، مثل ماتوریدیه و توده مسلمان ها یک عقیده خاصی رو تحت عنوان سلف و تبعیت از صحابه و تابعین و اتباع تابعین ارائه بدهد. اینها در چند محور بحث های احمد ابن حنبل که عقاید وهابیت هم بر این مبنا استوار شده ما عرض میکنیم، بعد یک نمونه هایی هم داریم. محور اول، الایمان قول و عمل. بل اصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قول بدون عمل ارزش ندارد، عمل بدون قول هم ارزش ندارد. دو، کلام الله تعالی لیس به مخلوق. برخلاف اشاعره ای که آمدن بحث مخلوقیت کلام الهی رو مطرح کردن، اینا گفتن نه، کلام خدا مخلوق نیست. و اینها هم بحثشون این هست که در ابو یعلا از احمد ابن حنبل نقل میکنه در جلد اول صفحه 62، و القرآن کلام الله تکلم به لیس به مخلوق، و من زعم ان القرآن مخلوق فهو جهمی کافر. یعنی یک انبوهی از مسلمان ها که قبل از احمد ابن حنبل معتقد بودن به خلق قرآن، به اینها لباس کفر پوشاندن. و خود ابن تیمیه در کتاب درع و تعارض العقل و النقل با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، ایشون هم تعبیرش این هست که و کل حرف منهو کلهی کلام الله غیر مخلوق، و من قال مخلوقون فهو کافرون علیه لعائن الله و الملائکت و الناس اجمعین. هم کفرش ثابت کرد ابن تیمیه و هم مستحق لعنت. در مجموع فتاواشم به همین شکل در جلد 12، و اما السلف فلم ينقل عن احد منهم ان حروف القران والفاظه وتلاوته مخلوقه بلا ما يدل على ذلك، بعد قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال ان الفاظنا بالقران مخلوقه وقالوا هو جهمي ومنهم من كفره و فی لفظ بعضهم تلاوت القرآن و لفظ بعضهم الحروف. این هم افاضه دیگر ابن تیمیه. ابن قیم جوزیه هم باز به همین شکل در کتاب اجتماع الجیوششون صفحه 104 همین تعبیر رو برای شما عرض کنم داره. از قول شافعی نقل میکنه، من قال لفظی بالقرآن او القرآن بلفظی مخلوقون فهو جهمیون. خود ذهبی هم در سیر اعلام النبلا جلد 12 ایشون باز نقل میکنه محمد ابن اسماعیل بخاری وقتی آمد به نیشابور و غیره از ایش سوال کردند در رابطه با قرآن نظر شما چیه؟ جواب داد افعالنا مخلوقتون و الفاظنا من افعالنا. فوقع بینهم اختلاف و قال بعض الناس قال لفظی بالقرآن مخلوقون و قال بعضهم لم یبود حتی تواثبو فاجتمع اهل الدار و اخرجوهم. اینا عمدتاً در عصر امام رضا سلام الله علیه هست. البته امام کاظم اینا چون صداشون به گوش مردم نمی رسید در این زمینه من ندیدم چیزی از امام کاظم یا از امام جواد، ولی از امام رضا سلام الله علیه میان از حضرت سوال می کنن القرآن اخبرنی عن القرآن اخالق او مخلوق؟ فقال لیس بخالق ولا مخلوق ولکنه کلام الله. این هم کتاب توحید شیخ. بله نه اصلا اینا کاری با اون ندارن، اینها تابع حکومت بودن، حکومت بگه قرآن مخلوقه اینا میگن مخلوقه، مخالفینشو تکفیر میکنند و میکشن، بگه قدیمه اینا میگن قدیمه، یعنی آلت دست سیاست هان. بله همه اینا مسئله سیاسیه، یعنی حکومت ها مخصوصا بنی العباس، خود مأمون و قهارون دید که در کشور اسلامی، کشور پهناور اسلامی، یعنی شما حساب کنید از این طرف آمده هند و سند و از اون طرف رفته برای شما عرض کنم اون آخر اروپا و غیره اسپانیا و اینها، کلن محدوده کشورهای اسلامی است، در هر گوشه‌ای انقلابی صورت میگیره و در هر کجا میان برای شما عرض کنم این نمایندگان حاکم رو از شهر بیرون میکنن، کتک میزنن، میکشن. یعنی شما ببینید قیام هایی که در زمان مأمون صورت گرفته، کار به جایی میرسد که خود مأمون برادرش امین رو دستور میده بکشنش، و اینها وحشت داشتن، دنبال این بودن که یک بحثهایی رو پیش بکشن، سرگرم کنن، اون اهداف خودشون رو که میخواستن ببرن. آخو قرآن مخلوقه، مخلوق نیست، بلای عقیده داره، عقیده هر کسی برای خودش محترمه. شما میاد میگید آقا من اجتهد فاخطأ فهو له اجر واحد، حتی میگن اگر چنان که خود ابن تیمیه داره، بابا اگر کسی اجتهاد کند اجتهادش به انکار ضروری برسد، ما نمیتونیم کفر او را ثابت کنیم. اجتهاد کند اجتهادش به این برسد که نماز واجب نیست، فتوای ابن تیمیه است. ما قبلا هم گفتیم در رابطه به بحث اجتهاد، عقیده آقایان اینه اجتهاد اگر منجر به انکار ضرورتی از ضروریات دین هم باشد کفر آور نیست، معجوره. خب آقا شما بفرمایید این بحثی که آقایان دارن، ولذا ائمه علیهم السلام در اینجا خیلی محتاطانه پیش میرن، از حضرت سوال میکنن، حضرت لیس بخالق ولا مثلا خالق مخلوق معنا نداره در قرآن، قرآن کلام خداست، قرآن کلام خداست یعنی چه؟ خدای عالم کلم الله موسی تکلیما، خدای عالم برای شما عرض کنم به جبرئیل امر میکنه که این الفاظ را ببر و این معانی را و این قرآن را به نبی مکرم ابلاغ بکن. اینجا بحث خالق مخلوقی مطرح نیست، فرض این کسی بیاد مخلوق خدای عالم با ارادهش این آیات قرآن و معانی قرآن را خلق فرمودند، خب کجای دنیا خراب میشه؟ آسمان میاد زمین یا زمین میره آسمان؟ یا نه کلام الله جزء مثل صفات ذاتیه هست، این ذات خدای عالمه، آسمان میاد زمین یا زمین میره آسمان؟ چیزی از توحید انسان کم میشه؟ نه در هیچ صورتی کم نمیشه. لذا امام رضا میگه ولکنه کلام الله، کلام خداست قرآن. یا باز در رجال کشی هست که از حضرت سوال میکنن، حضرت میفرماید در رابطه با یونس ابن عبدالرحمن هست. اما بلا قول ابی جعفر این سئل عن القرآن اخالق هو او مخلوق فقال ليس بخالق انما هو کلام الخالق فقویت یا قویت امر یونس وقال ان یونس یقول ان من السنن یصلی انسان رکعتین و هو جالس الى آخره. یعنی حتی بعضی از شخصیت های علمی عصر معصوم هم به خاطر همین قضیه خلق و قرآن در فشار بودن، نمیدونن چیکار بکنن. بیان میگن قرآن مخلوق خدا هست، یه عده علیهشون موضع میگرفتن، میگفتن قرآن قدیمه، یه عده موضع مانده بودن در وسط. ولی لذا این بحث کلام الله لیس به مخلوقین از برای شما عرض کنم تأسیسات احمد ابن حنبل و اتباع او بوده. سبم کل ما وصف الله ذاته من اوصاف فینبغی وصفه بها فلا تعطیل ولا تعویل، که در حقیقت یکی از بنیانگذاران تجسیم احمد ابن حنبله. ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدای عالم چیه؟ دست دارد. ببینید اینی که در افتاد و غیره یه بحثیه، و این که خب اینهایی که معتقد هستند اهل البیت، خب احمد ابن حنبل در عصر امام رضا، امام جواد، امام هادی سلام الله علیه بوده دیگه، از زمان امام عسکری رو درک نکرده، سه تا از معصومین رو باش معاصر بوده. اگر واقعا اینها راست میگفتن طبق حدیث سقلی، آقا ببینید امام رضا چی میفهمه، امام رضا چی میگه، امام هادی چی داره میگه. اینها ببینید دکانی درست کردن در برابر ائمه علیهم السلام و قطعا یک پشتوانه هایی بوده، حالا تظاهر میکردن به مخالفت یا واقعا مخالفت میکردن و غیره. خب اینها هم یک عقیده رو بیان میکردن، اگر فرد از عقیده شون برمیگشتن مریدهاشون از دست میدادن، به خاطر که مریدها رو از دست ندن مقاومت میکردن، شلاق هم میخوردن، زندان هم میرفتن، لعل اینطوری بوده. حالا ما نمیدونیم، الله اعلم. بحث سوم بحث تجسیم هست. تمام آیاتی که آمده در رابطه با وصف جسمیت مثل ید الله فوق ایدیهم و یبقا وجه ذل جلال و الاکرام یکشف و انساق و غیره، اینا گفتن معنای واقعیه، خدا دست دارد ولی ما نمیدانیم دست خدا چطوریه، خدا پا دارد ما نمیدانیم چطوریه، خدا صورت دارد ما نمیدانیم. ابو یعلا میگه فقط خدا نه ریش دارد نه عورت، غیر از این همه چه دارد. بله. چهارم بحث رؤیت اهل الجنت لله تعالی، این که مردم خدا را میبینن، در آیات قرآن هم هست برای شما عرض کنم و الی ربها نادره، یعنی مردم با این چشمای جسمانیشون خدا را میبینه و ما نمیتوانیم در اینجا چکار کنیم، توجیه کنیم و تعویل کنیم. اینم باز یکی از مصیبت‌های عصر ائمه علیهم السلام بوده که الانش هم ببینید این سایت بن باز هست، الموقع رسمی لسماحت امام بن باز، من ینکر رؤیت الله فهو ضال مضل، هم گمراه هم گمراه کننده. میگه و من انکرها تبین له الادله، کسی که منکر رؤیت خداست باید ادله برای روشن شود، فَإِنْ أَسَرَّ كَفَرَ، یعنی اگر کسی بعد از این که ما ادله را آوردیم مبنی بر رؤیت خدا باز اصرار داشت چیه؟ کافره، لأنه کذب لله و للرسول، تکذیب کرده خدا و پیغمبر را. از قرآن و سنت ما دلیل میاریم، اگر نپذیرب حکم به کفر رو میکنیم و بعد از کفرش هم کافرم حکمش قتله. ببینید اینها روی این قضايا باز هم این از اون مسائلی بودی که در عصر امام رضا سلام الله علیه هست، تفسیر عیاشی هست در جلد اول. شما ببینید راوی میاد خدمت امام رضا سلام الله علیه، جلت فداک اخبرنی اما اختلف فیه الناس من الرؤیا فقال بعضهم لا یرا فقال یا ابا العباس من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد اعدم الفری علی الله، اگر برخلاف آنچه که خدای عالم خودش توصیف کرده خدا را توصیف کند این افترا به خدا بسته. قرآن میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، و شما ببینید این داره میخواد اجتهاد بکنه. بنواز میگه از آیات براش روشن میکنیم. آیات چی میگه؟ میگه لا تدرکه الابصار، بصر نمیتواند او را درک کند، و هو یدرک الابصار، هذه الابصار ليست هي الاعين انما هي الابصار التي في القلب لا يقع عليه الاوهام ولا يدرك كيف هو، حتی با چشمهای قلبی هم شما نمیتوانید بیاید بگید آقا برای شما عرض کنم ما خدا را میتوانیم ببینیم، تا چه رسد به چشم سر باشد که دیدید دیگه بنواز دیگه چه کار میکنه دیگه. یا در کافی در جلد اول از امام جواد سلام الله علیه، ابو هاشم جعفری از اصحاب امام جواد هست، لا تدرک الابصار و هو فقال یا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من ابصار العیون، دقتهای قلبی خیلی قوی تر از دقتهای چشمه. شما چشمتونه میبندید با چشم این از اینجا میرید اروپا، آمریکا، اینور اونور آسمان، همه جا را با چشم قلبی مشاهده میکنید شما و آنچه که در گذشته بوده یا در آینده میتونید تصور کنید. انتقد تدرک به وهم کل سند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدرک ها به بسرک و اوهام القلوب لا تدرکه فکیف ابصار العیون، توهمات و تصورات قلبی الله تبارک و تعالی را نمیتونه درک کنه، چون قلب ما عادت کرده، چون جسم هست هر چیزی را که میخواد تصور کند اول جسمیت او را تصور میکند بعد میاد او را تصور میکنه. شما میخواد هندوستان و چین و آمریکا و اروپا را تصور کنید، اول جسمیت رو تصور میکنید، جسمیت تصور نکنید این قلب شما و ذهن شما نمیتواند تصور کند. خب خدای عالم هم لیس کمثله شی، وقتی لیس کمثله شی چی میخوای تصور کنی اونجا؟ چی میخوای تصور کنی؟ یا تعبیر امام قریب به این عبارت، کلما میزتموها به اوهامکم فهو مخلوق لکم و مردود الیکم، هرچی ما در رابطه با عظمت الله تبارک تصور میکنیم این مخلوق ذهن ماست. الله اکبر من ان یوسف، حالا یا سبحان الله اما یصفون، حالا یک جا استثناء شده، خدا انشاءالله اون مقام رو به همه ما اطاعت عنایت کنه، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. حالا این مخلصین که بالاتر از مخلصین هستن، مخلص اونیست که عملش رو خالص برای خدا کرده، مخلص اونیست که خالصش هم مال خداست. من میگم خدایا نماز میخوانم قربتن الالله، میگم خدایا این قربتن الالله من قربتن الالله، بازم این قربتن الالله من قربتن الالله، یعنی همینطوری هی میرم به طوری که به بی‌نهایت میرسم. همونطوری که در شکر هست و شکر یلزمه شکر، خدایا به این نعمتت شکر میکنم، از این که من توفیق شکر دادی از اینم شکر میکنم، توفیق شکر دادی بازم بی این شکر میکنم، همینطوری سلسله مراتب الا بی نهایت تا به جایی که میرسد خدایا من عاجز هستم از شکر تو. دیگه مقام رضوان نیست، مقام حمده. یعنی وقتی ما میخواییم در نمازمان الحمدلله، کل الحمدلله، کل الحمدلله، فقط این نعمت ها نیست، حمدی که برای خدا میکنیم اینم هم نیازی به شکر دارد که از شکر یلزمه شکر. ولذا بالاترین مرتبه توحید اظهار عجز از توحیده. بالاترین مرتبه معرفت در روایت هم داریم، بالاترین مرتبه معرفت است که انسان اعتراف کند که خدایا من عاجز از معرفت هستم. اون یه بحث جداییه که در آدو زعلب یمانی، اونو من توضیح میدم من بعدا. بله بله دیگه تصور میکنه، یعنی یک چیزی داره در ذهنش از خدا میسازه، یعنی مخلوق خودش رو نما یعبدون علی حرفن، یعنی یک چیزی در ذهن خودش از خدا تصور میکنه، یه عرشی هم تصور میکنه. این خدا که در ذهنش تصور کرده مخلوق ذهنش میبره روی عرش مینشانه. ما همین میگیم مشکل این آقایان همینه دیگه، مشکلشون همینه. ما میگیم مشکل اساسیشون همینه که اینها میان یک چیز را کلما میزتموه به اوهامکم به عدد معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. تو ما هر چه از عظمت الله تبارک و تعالی بخوام تصور کنیم، خدای عالم عظمتش بالاتر از اونه. ببینید یه تعبیری داره خانم امینی در این تفسیر سوره حمدشون، همون مجتهده امینی اصفهانی خدا بیامرزدشون، میگه در سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه ما میگیم سبحان الله، خدایا از هر عیبی مبرا هستی، والحمدلله تمام صفات کمالم در تو هست، ولا اله الا الله خدایی که از هر عیبی منزه و به تمام صفاتم متصف باشد غیر از تو نیست. بعد میگه الله اکبر، خدای اینی بودن با تصورات ذهنی من بوده، تو خیلی بالاتر از این هستی. خیلی تعبیر لذیذ زیبا، یعنی مشخصه که این نفحات رحمانیه، یعنی چیزی نیست که انسان در لاولای کتابی یا جایی آدم بخونه. من خیلی واقعا لذت میبرم. من معمولا این رو یادم هست سال 56 بود قبل از انقلاب، توی جلسه بودم باید این مطلب رو که من وقتی دیدم، شاید بعد از اون دیگه در تمام نمازام تلاش میکنم این عبارتی که ایشون داره بیان میکنه در تسبیح اربعه به یک نوعی، البته انسان هر دفعه تصور میکنه یک دریچه از معرفت حق برای آدم گشوده میشه، با اون یه مقداری انس میگیره آدم دو سه هفته دوباره یک دریچه دیگری گشوده میشه. یعنی این معرفت ها اگر ما یه مقداری بریم جلوتر، میبینیم هر معرفتی معرفت دیگری ازش متولد میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.